برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان. سلام دوستان عزیز، شنوندگان محترم، صبح عالی بخیر. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی انتخاب کردید. روزنه مجله علمی رادیو گفتگو هست که از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیمتون میشه. لطفاً در برنامه امروز هم با ما همراه باشید. در برنامه امروز راجع به موارد مختلفی با شما صحبت خواهیم کرد که اعلام میکنم خدمتتون که به فراخور زمان امروز چه موضوعهایی در دستور کار این برنامه است. اصفهان میزبان بزرگترین رویداد فناوری جهان اسلام می شود. تهیه پلاکت خون به روش بافیکوت. هر آنچه لازم است درباره مصرف ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف بدانید. دستاوردهای حوزه نانو. و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی کشور در حوزه خیرین سلامت. اما بریم به سراغ بخش نخست، تجربه جهانی.
تجربه جهانی.
صبحتون بخیر باشه مردم سرزمین ایران و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو همراهی میکنید. رویدادهای فناورانه امروز در بسیاری از خدمت شما عرض بکنم کشورهای جهان مورد توجه قرار میگیره و به یک بخش مهم در حوزه دستاوردهای کشورهای مختلف تبدیل شده. در کشور ما هم همین مسئله در دستور کار هست و با توجه به رویکردی که در کشورمون وجود داره و توجه به موضوع تولید علم، شاهد این هستیم که طی چند سال اخیر رویدادهای متفاوت و مختلفی در دستور قرار گرفته، پرداخته شده به اونها، برگزار شده و همچنان امیدواریم که چنین رویدادهایی بتونن کمک بکنن به اینکه نتایج مطلوبی هم به دست بیاد. خدمت شما عرض بکنم که اصفهان قراری که میزبان یک رویداد فناورانه باشه که ازش به عنوان بزرگترین رویداد فناوری جهان اسلام معروف به جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یاد میشه. خانم شقایق حقجوی جوانمرد در مورد این رویداد گفتند که پس از اهانتی که به مقام رفیع پیامبر اسلام در جهان شد، ایده تشکیل بنیادی که بیانگر بخشای صلح‌آمیز و دوستدار علم و فناوری در دین مبین اسلام باشد مطرح و اجرایی شد. در مورد همین رویداد گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی. آقای عمرانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عزاداری های شما و شنوندگان عزیز انشاءالله مقبول باشه و ما را هم دعا کنید. بنده در خدمت هستم.
متشکرم. در مورد این رویداد یه مقداری بیشتر صحبت می‌فرمایید؟
عرضم به خدمتتون که جایزه مصطفی دو سالانه برگزار میشه و ما در انشاءالله هفته بهرحدت پیش رو در مهر ما شاهد برگزاری پنجمین دوره جایزه مصطفی هستیم که نماد شایستگی علم و فناوری در سطح جهان اسلام هستش و از برجستگان فناوری جهان اسلام که دستاوردهای علمی دارن که منجر به اثرگذاری در معیشت جامعه شده تقدیر میشه و انشالله با استقبال استان اصفهان برنامه بر این هستش که استان اصفهان که به هر حال استان و شهری از تمدن کهن اسلامی هست و ریشه های تمدنی و علمی تو این شهر و استان ریشه دوانده، میزبان این رویداد بشه و ما در حال برنامه ریزی های دقیق هستیم که انشالله بشه بهره برداری جدی و از این رویداد علمی با حضور مهمان‌های بین‌المللی و داخلی داشته باشیم
انشاءالله. رویکرد در این دوره به چه صورتی خواهد بود و در چه شرایطی قراری که این جایزه دو سالانه برگزار بشه؟
عرضم به خدمتتون که ما رویکردی که شما میفهمید اگر سوال رو دقیق متوجه شده باشم، موضوع اینه که ما با حضور برجستگان علم و فناوری از کشورهای مختلف اسلامی که در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، محیط زیست، هوش مصنوعی و انرژی تو این رویداد شرکت میکنن، در حوزه‌های علمی و فناوری بتونیم در کنار اینکه در یک روز اصلی از برجستگان علم و فناوری تقدیر میکنیم، بتونیم شبکه همکاری این افراد و به واسطه حضور سازمان های بین المللی و تسهیلگران فراهم کنیم که در واقع با فعال شدن دانشگاه ها و مراکز فناوری استان اصفهان، تهران تا الان، استان فارس، استان لرستان، استان البرز، استان آذربایجان شرقی و برخی استانهای دیگه داره پیگیری میشه و ما امیدواریم این همکاری ها و به همرسانی ها منجر بشه به حل مسئله کشورهای مختلف با پروژه های علمی و فناوری و انتقال فناوری که در این رویداد بین المللی تیه ششم تا دوازدهم مهر ماه اتفاق خواهد افتاد و البته ما نگاه ترویج علم هم خواهیم داشت که انشاءالله برنامه های در سطح دانشمندان جوان، اساتید دانشگاه، خانواده ها و دانش آموزا هم با همکاری دوستان اصفهان طراحی و برنامه‌ریزی شده که به محض اینکه تدقیق بشه به سمع و نظر افکار عمومی و رسانه خواهد رسید.
انتخاب اصفهان به عنوان میزبان دلیلش چه بوده؟
عرضم به خدمتتون که ما درخواست‌هایی از استان‌های مختلف برای میزبانی در این دوره دریافت کردیم که با توجه به تجربه‌ای که در 4 دوره گذشته برای در برگزاری این برنامه در تهران بوده و به هر حال بهره برداری هایی که اتفاق افتاده، علی رغم اینکه به هر حال ما سعی میکردیم استان های دیگه هم برنامه هایی داشته باشن و در این بهره برداری سهیم باشن، از جمله اصفهان و فارس و دیگر جاها که کاشان و جاهای دیگه که تجربه کوچکی از این بهره برداری اونجا هم بوده، استان هایی خیلی علاقه داشتن که بتونن میزبان بشن و تمرکز داشته باشن و بتونن سهیم باشن، در این حالی که بهره برداری اونجا بشه بیشینه بشه، بتونن در این حرکت علمی فرهنگی هم حضور جدی داشته باشن. در مذاکرات بعدی که داشتیم، در کنار اینکه به هر حال میزبان باید یک سری شرایطی رو داشته باشه، از جمله سطح علمی بودن استان، از جمله فرهنگی بودنش، قدمتش، تمدنش، سری هم مباحث لوجستیکی داشت که به هر حال باید یک کمینه مطلوبی رو حاصل کنن. لذا فعلا برای این دوره با مذاکرات منتج به میزبانی اصفهان شد که امیدواریم در آینده و ادوار دیگه ما بتونیم شاهد میزبانی استانهای دیگه باشیم، کما اینکه ما در تمایلاتی و از برای میزبانی از کشورهای دیگه اسلامی هم دریافت کردیم که این دوره اونها رو هم بررسی کردیم، ولی به دلیل اینکه به جمع‌بندی برای این دوره نرسیدیم، انشالله در ادوار آینده هم میزبانی در سطح استانهای داخل و هم سطح بین الملل بررسی میشه و در صورت جمع‌بندی حتما اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
و فکر میکنید که مهمانان این دور از حمایش جایزه مصطفی از چند کشور خواهند آمد؟
عرضم به خدمتتون که برنامه ریزی که ما انجام دادیم تا الان از حدود 30 کشور ما در واقع برنامه ریزی داشتیم که حضور پیدا بکنن، ولی اینی که دقیقاً در نهایت ما حضور مدعوین رو از چند کشور داشته باشیم نیازمند زمانی که هم باید ما مباحث روادید و ویزا و اقامتشون انجام بشه، هم به هر حال دو ماه ما داریم، احتمالاً ریزش و رویش هایی باشه به دلیل مباحث مختلف و برنامه‌ای که وجود داره که اطلاعات دقیق تر ما توی نشست خبری و مصاحبه های بعدی حتما عرض خواهیم.
متشکرم، ممنونم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از زمانی که در اختیار حقیر قرار دادید و امیدوارم که ما بتونیم مشارکت عموم جامعه علمی و علم دوست رو در این برنامه داشته باشیم از طریق فراخوان‌های مختلفی که از طریق رسانه‌ها مخابره خواهد شد.
ان شاء الله. متشکرم، ممنون.
خیلی ممنون. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
خدا بکرم. محمد عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با ما بودند. اما حضور شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم عرض بکنم که خب مسئله‌ای که در چند سال گذشته مورد توجه رهبری معظم انقلاب بوده، برش بارها تأکید شده، مسئله افزایش جمعیت، جوانسازی جمعیت و در واقع بهره برداری حتی اکثری از توان کشور در این حوزه است. امروز هم قراره که جلسه عالی شورای جمعیت با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه. بخش رو آماده کردیم، این بخش رو بشنوید، برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود.
اینجا انتهای یک کوچه تنگ و باریک یک متری در خیابان 17 شهریور.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ زنده باشی؟ مزاحمتون شدم خانم؟ سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ شما زنده باشی خانم؟ مزاحم شدم؟
هر کسی قدم به این خانه نقلی و کوچک میگذارد، برای مراقبت از میهمانان نورسیده بسیج میشود.
بدم بهش شیشه شد جان عزیزم.
روزی که بهتون خبر دادن چهار قلو باردار هستین خاطرتون هست؟
آره.
فکر نکنم فراموش کنید.
آقای دکتر که گفتن کلا من که دیگه نمیدونم از خوشحالی بود از چی بود، دیگه گریم گرفته بود.
واقعا خوشحال بودم، خوشحال و شکر خدا دیگه.
خوشحالی که یه و چهار تا خواهر و برادر کوچولو داری؟
آره.
اما در کنار همه این شیرینی ها می توان فهمید بار مسئولیت پدر و مادر تا چه اندازه سنگین شده.
همین شب که بیدار میشن همشون یه دفعه با هم بیدار میشن.
میمونی کدومو برداری؟
میمونی کدومو برداری بعد کدوم یکی رو سری شیرش بدی آروم بشه دیگه. برای مادر شیرینه. با بنده خدا مادرم دیگه تا صبح بیداری.
مادر همه جا رو تنم شوخ نفس کشیدنم به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم دلیل زنده بودنم.
مادر فاطمه خانم هستین درست؟
بله. خب جز از مادر پرستار دیگه نیست. سختی هاشت به هر کار بچه هم مادره که پرستارشه.
روزهای سختی در پیش بود. باید زن و شوهر خودشان را برای رویارویی با آن آماده می کردند. به ویژه که آقا محسن پاکبان شهرداری است و شغلی ساده و معمولی دارد.
کارم رفتگرم دارم. شهرداری خداییش خیلی عوار داشتن. اما نظر بیمه‌ای از نظر رسیدگی دیگه مرخصی تقریبا 45 روز مرخصی با حقوق دادن.
دلت که خدایی باشد و توکلت به او خودش همه کارها را درست می کند. به ویژه که جاروکش زوار امام رضا علیه السلام باشی و آن امام رعوف را واسطه درست شدن کارهایت قرار دهی. خادمان حرم به دیدن چهار قلوها می آیند.
به روز واقعه در تون باده حادثه ها خوشا به حال کسانی که یک رضا دارن.
خیلی لیاقت میخواد که از حرم بیان خونه یادم. واقعا خوشحال شدیم.
حرم مثلا در حد شیر خشک و پوشک و مثلا دارو اینا رو حمایت میکنن.
خیرین هم دست به کار می شوند و منزلی برای سکونت به مدت 3 سال به این پدر و مادر جوان می دهند تا دغدغه مستأجری نداشته باشند.
دیگه به این طرف تنش باید دادم. بسیم یک موقع به اینجوری هست به همه با هم کمک کنیم یک خونه برش بگیم. تا هر زمان که باز خوده باش خونه دار. ندادن اشکر ندارم تا هر موقع که باش بشیم. در دنیا تو الحمدلله با کمک کم در دوستامون پول جور شد.
انشالله که بتونم بچه های خوبی تحویل جامعه بدم. بیا جانم مامان بیا خوشگلم جانم جانم سرم جانم.
و این گونه شد که خانواده های دو طرف شهرداری آستان قدس و خیرین برای گرفتن گوشه از کار به کمک پاکبان مشهدی و همسرش آمدند.
تو میتونی تو دل شب خورشید و پیدا بکنی. تو میتونی اگه بخوای این گره رو با بکنی. واسه دلی که روشنه تاریکی من چی میگه که دلای ما برای هم جا نداره.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. همچنان هنوز با برنامه روزنه کنار شما هستیم. 9:19 بامداد هست و گفتگوهای خودمون رو در این برنامه ادامه خواهیم داد با موضوع تهیه پلاکت‌های خونی به روش بافیکوت. سلام میکنم به شما آقای دکتر بلالی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف بیمارستانی خون و فراورده.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار، ممنونم از شما آقای دکتر. در مورد این روش تهیه پلاکت‌های خونی صحبت می‌فرمایید؟
بله حتما. به نام خدا، من اول تسلیت میگم ایام عزاداری سالار شهیدان و این روزها را خدمت شنوندگان محترمتون. پلاکت همونطور که میدونین یکی از اجزای خون هست که در مواقعی که خطر خونریزی وجود داره، به ویژه توی عملهای جراحی مثل عملهای جراحی قلب باز، توی بیماران مبتلا به سرطان و بدخیمی که شیمی درمانی میشن، توی بدخیمی های خونی که به علت نارسایی مرغز استخوان تولید سلول های خونی توی بدن انجام نمیشه. با تزریق این پلاکت به بیمار باعث جلوگیری از خونریزی توی این بیماران میشه. پلاکت به چند روش تهیه میشه. روشی که خب تا الان توی کشور ما رایج بوده به عنوان روش PRP یا رندوم دونور پلاکت بهش گفته میشه. پلاکتی که به این روش تهیه میشه حجم کمی داره و طول 50 تا 70 سیسی هست و توی پلاسما قوطه ور هست. روش جدیدی که ما برای تهیه پلاکت امکان سنجی کردیم و برنامه آموزشیش رو در یکی از استانها به صورت پایلوت دنبال کردیم و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم داشت، تهیه پلاکت به روش بافیکوت هست. پلاکتی که به این روش تهیه میشه حجمش روز 5 تا 6 برابر پلاکت معمول هست. طول عمر بالاتری نسبت به پلاکت داره به دلیل اینکه از پلاسمایی که توش پلاکت قوطه هست کمتر استفاده میشه و محلولهای افزودنی داره، پلاسمای بیشتری برای ما قابل استحصال خواهد بود و از اون طرف ریسک مواجهه دریافت کننده پلاکت با پلاسمای اهدا کننده متعدد رو هم کاهش میده. و به خاطر این مزایایی که داره در نظر گرفتیم که توی سازمان هم روش تهیه پلاکت رو با استفاده از بافیکوت به انجام برسونیم که خوشبختانه هفته گذشته توی استان قزوین به صورت پایلوت این راه اندازی شد و برنامه آموزشیش برگزار شد و نتایج خیلی خوبی را هم برای ما به همراه داشت.
در مورد این نتایج مقداری صحبت میکنید؟
از که اول طول عمر پلاکت هست، در حال حاضر پلاکت هایی که به روش معمول تهیه میشه ظرف 3 روز منقضی میشه و خب این مدیریت مصرف رو خیلی سخت میکنه برای ما. پلاکت به روش بافیکوت 5 تا 7 روز طول عمر خواهد داشت. در کنارش با توجه به اینکه از محلول‌های افزودنی استفاده میشه برای تهیه این پلاکت‌ها، پلاسمایی رو که ما میتونیم از اهدا کننده‌ها استحصال کنیم و از اون برای تهیه داروهای مشتق از پلاسما مثل آلبومین، IVIG و فاکتورهای انقادی استفاده کنیم، بیشتر به دست میاد و پلاسمای بیشتری تولید خواهد شد. و از طرف دیگه پلاکت با کیفیت بالاتر و عوارض کمتری برای دریافت کننده پلاکت ایجاد خواهد شد، که البته در این خصوص من خواهش میکنم از پزشکانی که توی بیمارستان ها هستن آشنایی پیدا کنن با این فراورده و این رو درخواست بکنن برای بیمارانشون، هم به دلیل اینکه برای بیماران عوارض کمتری داره و افزایش کانت پلاکت بالاتری رو در نظر خواهد داشت.
نکته قابل توجه و مهم اینه که خب این نوع فناوری الان در چند کشور دنیا مورد بهره برداری قرار میگیره؟
بسیاری از کشورهای اروپایی الان از روش بافیکوت برای تهیه پلاکت استفاده میکنن. توی آمریکا بیشتر از روش آفرزیس داره استفاده میشه. توی ایران ما روش PRP رو به عنوان روش عمده تهیه پلاکت داشتیم. در تعداد محدودی هم از روش آفرزیس استفاده میکردیم و الان تصمیم داریم که بخشی از تولید پلاکتمون رو به سمت استفاده از روش بافیکوت ببریم. به مزایایی که خدمتتون عرض کردم داریم.
و طبیعتاً نکته قابل توجه و مهم در این حوزه در واقع نوع حالا میشه گفتش که این فناوری هست که مورد توجه قرار گرفته برای شما.
دانش فنیش خوشبختانه تو همکارانی که تو سازمان انتقال خون مشغول هستن وجود داره و با دوره آموزشی که توی چند روز برگزار شد کاملا همکارا مسلط شدن به روش انجام کار. یک تفاوت‌های جزئیات تجهیزات مختصر و نوع کیسه هایی که برای تهیه پلاکت روش بافیکوت استفاده میشه متفاوت خواهد بود که اونها رو سازمان انشاءالله تامین خواهد کرد و به سمت تولید پلاکت روش بافیکوت قدم برخواهد.
نکته اینه که نوع فناوری که مورد استفاده قرار میگیره چه هست در این نوع؟
تقریبا مشابه حالا روش قبلی هست. نوع کیسه هست که هم متفاوت هست. حالا استفاده کیسه های تاپ اند باتم بهشون گفته میشه در مقایسه با کیسه های قبلی. از دو تا فیلتر استفاده میشه. خب این مزیت هایی داره که لوکوفیلتر رو هم برای ما حذف میکنه در تهیه پلاکت و اون عوارضی که به دنبال تزریق لوکوفیلتر ممکن توی افراد دریافت کننده پلاکت ایجاد بشه رو جلوگیری میکنه. و در نهایت هم پلاکتی که برای ما تولید میکنه به دلیل اینکه لوکوفیلتر هاش حذف شده و خطرات میکروبی کمتری داره طول عمر بیشتری رو برای ما در نظر خواهد داشت. تجهیزاتی هست حالا از جمله ماشین های ولدر که بعد حالا حدود 5 تا کیسه رو با هم دیگه ولد بکنه و این رو تبدیل به یک کیسه بکنه از همون کیسه های مخصوص تهیه پلاکت که عرض کردم به صورت تاپ اند باتم هست. و یکی هم دستگاهی هست که این رو حالا پرس میکنه و از اون فیلتر مخصوص عبور میده که پلاکت رو بتونه جدا بکنه. این تجهیزات رو باید اضافه بکنیم ما به بخش فرآورده ها توی مرکز انتقال خونمون، کیسای مخصوصش خریداری بشه، آموزش هایی که ارائه شده و همچنان تداوم خواهد داشت تا در نهایت درصدی از تولیدمون رو به سمت به تدریج حالا قدم به قدم با شروع از تعدادی از استانها، استانهای کوچیکتر و بعد انشاءالله به تهران و استانهای بزرگتر هم تصدی پیدا
کنیم. قیمت تمام شده هم متفاوت میشه نه؟
بله قیمتش هم متفاوت خواهد بود، بخاطر اینکه قیمت کیسه ها متفاوت هست و در این زمینه هنوز آنالیز قیمتیش رو من نمیتونم بهتون ارائه بکنم تا انشاءالله در مناقصات سازمان برگزار بشه و تو اون مشخص
کنم انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته دیگری که حالا میشه به این موضوع پرداخت درش و در موردش صحبت کرد اینه که خب این مسئله حالا برای کسانی که بیماری صعب العلاج دارند چگونه مدیریت میشه و چطور میتونیم اونها رو هم در واقع با ارائه خدمات بهتر شرایطشون رو فراهم بکنیم.
دقیقا درست گفتین، نکته مهمی که من هم اوایل صحبت هم گفتم
شما با تاکید
میگم همکاران پزشکان متخصص به ویژه حالا متخصصین خون و سرطان بالغی، خون و سرطان اطفال آشنایی پیدا کنن، البته آشنا هستن با این پلاکت و مزایایی که داره، فقط اطلاع رسانی ما باید بهشون بکنیم که توی کشور ما هم امکان تهیه پلاکت با این روش وجود داره و ترجیحاً برای بیمارانی که این مشخصات رو دارن، حالا نه هر بیماری که پلاکت نیاز هست، بیماران سرطان که دارن شیمی درمانی میشن، بیمارانی که مبتلا به بدخیمی های خونی هستن، بیمارانی که قبلا به دنبال تزریق پلاکت آرزوی مقاومت پلاکتی درشون ایجاد شده، یعنی هرچی ما پلاکت به اینها تزریق میکنیم کانت پلاکتیشون بالاتر نمیره و برای جلوگیری از ایجاد این مقاومت پلاکتی از ابتدا میتونن از این پلاکت به این روش تهیه کنن. در یک آموزش و فرهنگ سازی در پزشکان باید صورت بگیره که برای بیماران صعب العلاجشون، بیماری که حالا دارای اون مشخصاتی هستن که ضرورت داره از پلاکت های رندوم دونر به صورت پی آر پی استفاده نکنن، به سمت تجویز پلاکت بافیکوت برن و انشاءالله ما توی سازمان هم با تهیه و تولید اون بتونیم قدمی در رفع مشکلات این عزیزان بعد
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم از همه توضیحی که به ما دادید، سپاسگزار و ممنونم ازتون آقای دکتر بلالی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف بیمارستانی خون و فراورده. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
روز عالی به خیر باشه. و دعوت میکنم شما دوستان شنوندگان محترم با ما همراه باشید در ادامه و شنونده بخش بعدی باشید.
علم و زندگی،
بخش علم و زندگی رو امروز هم با سرکار خانم دکتر رقیه سکوتی‌فر متخصص بهداشت مواد غذایی و استاد محترم دانشگاه پی میگیریم. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون، خسته نباشید و به شنوندگان محترم و عزیز.
متشکرم، ممنونم. خانم دکتر صحبت میفرمایید ادامه بحث دیروز رو در مورد ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف که در واقع بحث ما ناتمام نمانه.
خواهش میکنم. خب ظروف پلاستیکی میدونید با اختراع پلاستیک خیلی خیلی در دنیا گسترش پیدا کرد در همه بخش ها، حالا مواد غذایی بخشیش هست و چون ما حساس هستیم به ایمنی و سلامت غذای مصرف کننده، میبینیم عجیب این ظروف پلاستیکی مصرف داره در انواع و اقسام مشخصات و ساختاری. در ایام محرم که الان ما هستیم، خب نگهداری این مواد غذایی میدونیم بیشتر تو ظروف پلاستیکی انجام میشه، چون هم زیاده هم نسبتاً ارزونه و به راحتی هم به اصطلاح حمل و نقل میشه. اما در رابطه با این مزایایی که داره، ما چند نکته رو باید در نظر بگیریم. اولا سعی بکنیم مواد غذایی که گرمه